دیشب یه شرکت سازنده یه تراشه هوش مصنوعی تونست 5.5 میلیارد دلار پول نقد به جیب بزنه و دقیقا تو همون شب 4000 انسان شغلشون رو از دست دادن تا خب هزینه این آتش سیری ناپذیر به هوش مصنوعی تامین بشه.
آره، این دقیقا همون تناقض بزرگ دنیای امروز ماست.
درسته. به دنیای به شدت متناقض فناوری در اواسط می 2026 خوش اومدید. وقتی به خبرنامه دیشب تکی نایت نگاه می کنید، با یه سری گزارش های افشا شده، اعداد نجومی وال استریت و یه مش تصمیمات شرکتی روبرو می شید که راستش تو نگاه اول کاملا بی ربط به نظر می رسن.
به نظر پراکنده میان.
دقیقاً. اما مأموریت ما تو این بررسی عمیق صرفاً خوندن تیتر اخبار نیست. ما اینجاییم تا لایه‌های ظاهری رو کنار بزنیم و اون مکانیزم‌های پنهان رو پیدا کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور سرمایه، اتوماسیون و نیاز به کنترل انسانی دارن با هم برخورد می‌کنن. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
میدونی چیزی که این مجموعه اخبار رو به یه مطالعه موردی بی‌نظیر تبدیل می‌کنه اینه که ما در واقع داریم یه تغییر ساختار خیلی بزرگ رو تو قدرت تماشا می‌کنیم.
یه شیفت اساسی. آره
دقیقاً. داستان‌های دیشب فقط درباره سیلیکون‌های جدید یا باگ‌های نرم‌افزاری نیستن. اونا دارن یه جنگ سرد رو نشون میدن، جنگ بین مهندسی واقعی و روایت‌های توخالی شرکتی. یعنی از یه طرف نوآوری‌های فیزیکی خیره کننده‌ای داریم که دارن مرزهای سخت افزار رو جابجا می‌کنن و از طرف دیگه مدیرانی رو می‌بینیم که از واژه‌های پرزرق و برگ استفاده می‌کنن تا بحران‌های استراتژیک خودشون رو پنهان کنن.
پس بیاید از قلب این جریان مالی شروع کنیم، یعنی عرضه اولیه سهام یا همون IPO شرکت سربراس، جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه و اون جهش 108% ارزش سهام تو روز اول. خب این یه اتفاق روزمره نیست
اصلاً، یه رکورد وحشتناک که.
آره، و ببینید برای کسایی که معماری سخت افزار رو دنبال میکنن، جذابیت سربراس فقط تو این اعداد مالی خلاصه نمیشه. داستان اصلی سر معماری فیزیکی تراشه WSC3 هست.
آها، همون ویفر غول‌پیکر.
دقیقاً. ببینید انویدیا سال هاست که با کلاسترهایی از هزاران جی پی یو بازار رو تو دستش داره. اما مشکل این کلاسترها چیه؟ دیوار حافظه و گلوگاه‌های ارتباطی.
درسته، ترافیک داده ها.
آره، مثل اینه که شما هزاران ماشین کوچیک داشته باشید که تو خیابونای شلوغ میخوان با هم حرف بزنن. تراشه‌های انویدیا باید داده ها را از طریق کابلا سویچ های نوری به هم پاس بدن. اما کاری که سربراس کرده اینه که این مسافت فیزیکی رو کاملا حذف کرده.
یعنی همه چیز رو یک پارچه کردن.
اونا کل سیستم رو روی یه ویفر سیلیکونی یک تیکه و عظیم پیاده کردن. یعنی هیچ اتصالی به بیرون نیست. یه ابر بزرگ راه وسیع و بدون عوارضی. داده ها میلیمتر به میلیمتر جابجا میشن. این معماری گلوگاه انتقال داده رو از بین میبره که مخصوصا برای فاز استنتاج یا اینفرنس تو مدل های زبانی بزرگ یه مزیت حیاتیه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که پیامد مستقیم این معماری ایجاد یه جایگزین واقعی تو بازاره. یعنی سرمایه گذارها تشنه اینن که انحصار انویدیا رو بشکنن.
100%. همه دنبال یه پلن بی هستن.
دقیقاً. وقتی مدل‌های هوش مصنوعی وارد فاز تولید یا پروداکشن میشن و باید به میلیون‌ها درخواست در ثانیه جواب بدن، خب تاخیر یا همون لیتنسی میشه بزرگترین دشمن شما. و ویفر یک پارچه سربراس دقیقاً اومده همین تاخیر رو هدف گرفته. وال استریت این رو خوب میفهمه و برای همینه که میلیاردها دلار داره سمتش سرازیر میشه. اما راستش روی تاریک این تخصیص سرمایه توی گزارش دیگه پنهان شده.
همون خبر تعدیل نیرو؟
آره. در حالی که سیلیکون ولی داره روی این سخت افزارها سرمایه گذاری میکنه، سیسکو اخراج 4000 نفر از نیروهاش رو تعیین کرد و دلیلش گفتن برای تغییر مسیر منابع جهت سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی.
خب صبر کنید صبر کنید. سیسکو که تازه درآمد 3 ماهه رکورد شکنی داشته، مدیر عاملشون داشت پوز میداد. اگه هوش مصنوعی انقدر سوداوره، چرا 4000 نفر باید شغلشون را از دست بدن؟ این با عقل جور در نمیاد.
این همون مجتمع صنعتی تعدیل نیروی هوش مصنوعیه که قبلا راجع بهش حرف می‌زدیم. ببین توی اقتصاد امروز هوش مصنوعی از یه ابزار فنی تبدیل شده به یه ابزار مهندسی مالی.
یعنی یه بهانه؟
دقیقاً یه بهانه شیک. وقتی یه شرکتی مثل سیسکو نیروهاش رو تعدیل می‌کنه، سرمایه گذارها به جای اینکه بترسن و بگن وای رشد شرکت کم شده، این کار رو نشونه چابکی میدونن.
عجیبه واقعا.
آره، میگن آفرین، این شرکت داره خودش رو با آینده تطبیق میده. در نتیجه ارزش سهامشون میره بالا. این یه بازی دو سر برد برای مدیرای ارشه، ولی یه فاجعه مطلق برای نیروی کار.
و ببینید اگه شما الان میگه مدیر سیستم، مهندس شبکه یا توسعه دهنده تو اینجور شرکت ها هستید، این یه زنگ خطر خیلی جدیه براتون.
کاملا.
یعنی حاشیه سود بالای شرکتتون اصلا ضامن امنیت شغلیتون نیست. ارتقای مهارت‌ها تو زمینه هوش مصنوعی دیگه فقط برای قشنگ کردن رزومه نیست. این تنها راهیه که شما رو از اون لیست سیاه اکسل مدیرای مالی نجات میده.
باید ثابت کنید که بخشی از آینده اید، نه یه هزینه اضافی. و میدونی پیامدهای این تفکر از بالا به پایین فقط به بخش منابع انسانی ضربه نمیزنه.
دیگه کجا رو خراب میکنن؟
وقتی مدیرای مالی و غیر فنی تصمیم میگیرن که هوش مصنوعی باید به هر قیمتی تو تمام بخشای شرکت تزریق بشه، ما با افت شدید کیفیت تو محصولات نهایی روبرو میشیم.
آها، مثل همون ماجرای آمازون.
دقیقاً. این وسواس برای راضی نگه داشتن سرمایه‌گذارا داره محصولات خلاقانه رو خفه میکنه. داستان پروژه ترایدنت آمازون تو خبرنامه دیشب بهترین مثال برای این فاجعه است.
وای پروژه ترایدنت، این گزارش واقعا شبیه کالبد شکافی از یه فاجعه مدیریتی بود. قضیه این بود که مدیرای اجرایی به تیم سازنده بازی دستور میدن که هی شما باید حتما از هوش مصنوعی مولد تو طراحی مراحل بازی استفاده کنید.
با اینکه تیم میدونست این کار جواب نمیده.
آره، تیم میدونست این کار گیم پلی رو نابود میکنه، ولی دستور از بالا بود. ببینید اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. این سناریو دقیقا مثل این میمونه که شما یه سرآشپز ماهر رو مجبور کنید فقط از مایکروویو استفاده کنه، چون سرمایه گذارا مایکروویو دوست دارن.
تعبیر خیلی خوبی بود. آره،
یعنی شما شاید یه غذای گرم تحویل مشتری بدید، ولی اون طعم و روحی که مخاطب براش پول میده رو کاملا از دست دادید. نتیجهش چی شد؟ بازی تو تستای اولیه با سر زمین خورد و آمازون کل تیم رو اخراج کرد.
این در واقع همون پدیده AI واشینگ یا شستشوی هوش مصنوعی، اونم تو کثیف‌ترین حالت ممکنش. میان یه برچسب هوش مصنوعی میچسبونن روی محصول تا سهامشون بره بالا، ولی محصول رو نابود میکنن. اما چیزی که این اتفاق رو معنادارتر میکنه مقایسش با یه اتفاق دیگه تو همون روزه. استدیوی مستقل آنون وورد بازی سابناتیکا 2 رو منتشر کرد.
آه، عجب بازی.
آره، و تو همون ساعت اول روی استیم به رکورد 500,000 بازیکن همزمان رسید. برای یه بازی تو سبک بقا این عدد واقعا دیوونه کننده است.
خب میدونید چی تو این تضاد برام جالبه؟ اینکه مصرف کننده ها، حالا چه گیمرها و چه کاربرای نرم افزار، به شدت باهوش شدن.
دقیقاً، میفهمن.
حالا اونا بوی این دخالت‌های بیروح و الگوریتمی رو از کیلومترها دورتر تشخیص میدن. تیم سازنده سابناتیکا نیازی نداشت که بیاد نمایش هوش مصنوعی راه بندازه. اونا نشستن روی یه IP قدرتمند، طراحی‌های دستساز و روانی بازیکن کار کردن.
بوم. هوش مصنوعی رو به عنوان یه ابزار کمکی استفاده کردن.
درسته. تولید رویه‌ای برای بهبود کارشون بود، نه اینکه یه مدیر با کت و شلوار بیاد بگه این دکمه هوش مصنوعی رو بزنید تا بازی خود به خود ساخته بشه.
و اگه این دوتا رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که کیفیت سرگرمی‌ها و نرم‌افزارهایی که شما هر روز استفاده می‌کنید کاملاً به این بستگی داره که سازنده‌هاش چقدر استقلال دارن.
100%.
وقتی شرکتی به جای تمرکز روی تجربه کاربری فقط دنبال بهینه‌سازی کلمات کلیدی تو گزارش‌های مالیش باشه، محصول نهایی میشه یک کالای بی‌هویت و پلاستیکی. پیروزی سابناتیکا نشون داد که تو این عصر وفور محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، خلاقیت اصیل انسانی چقدر با ارزش‌تر شده.
راستش این کشمکش بین اون اتوماسیون بیروح و نیاز به کنترل دقیق انسانی ما رو میبره سمت یه سری تحولات جالب تو دنیای سخت افزار.
آها، منظورت کنترلر جدید ایکس باکسه؟
دقیقاً. ببینید، در حالی که نرم افزارها دارن زیر بار دستورات هوش مصنوعی له میشن، سخت افزاری که ما باهاش بازی میکنیم داره تکامل پیدا میکنه تا کنترل فیزیکی بیشتری بهمون بده. خبر لو رفتن تصاویر کنترلر الیت ایکس باکس 3 توسط رگولاتوری آناتل برزیل خیلی معنادار بود.
آره، اون چرخ‌دنده‌هاش خیلی سر و صدا کرد.
مایکروسافت اومده علاوه بر حفظ اون پدال‌های پشتی، دوتا دکمه اسکرول ویل مثل اسکرول موس اضافه کرده پایین کنترلر. یعنی آوردن یه مکانیزم مکانیکی به سبک موس روی کنترلر کنسول. این خیلی جسورانه است.
میدونی دلیل اهمیت این اسکرول ویل ها اصلا یه تغییر ظاهری نیست. این در واقع یه اعتراف پنهان به محدودیت های آنالوگ استیک هاست.
چطور مگه؟
ببین، استیک ها به سوراخ برداری کار میکنن، یعنی جهت و شدت رو با هم ترکیب میکنن که خب برای حرکت دادن کاراکتر تو محیط بازی عالیه، ولی برای تنظیمات خطی و متناهی به شدت ضعف دارن.
آها، منطقیه.
مثلا اگه شما یه شبیه‌ساز پرواز بازی کنید، استفاده از یه اسکرول برای تنظیم دقیق و میلیمتری دریچه گاز خیلی قابل اعتمادتر از فشار دادن یه تریگر یا استیکه. یا تو بازی‌های نقشه‌فرانی گشتن تو منوهای طولانی با این اسکرول‌ها واقعا سرعت کارو بالا می‌بره.
این نشون میده که ما هنوز هم دلمون کنترل فیزیکی و بازخورد لامسه میخواد، نه فقط یه سری دستورات اتوماتیک. اما راستش داشتن دقیق ترین کنترلرها و خفن ترین تراشه‌های دنیا وقتی که زیربنای سیستم عاملتون سوراخ باشه پشیزی ارزش نداره.
رسیدیم به خبر بعد دیشب.
آره، خب همه اینا چه معنایی داره وقتی امنیت نداریم؟ این ما رو میرسونه به تاریک ترین خبر امشب. یه هکری با اسم مستعار کیوتیک اکلیپس اومده دو تا آسیب پذیری زیرو دی یا روز صفر تو ویندوز پیدا کرده که هنوز، تاکید میکنم، هنوز هیچ پچی براشون نیومده.
متاسفانه، بله.
اولیش گرین پلاسماست که اجازه ارتقای سطح دسترسی رو میده. اما باگ دوم، یعنی یلوکی، این همونی که خواب رو از چشم مدیرای شبکه پرونده، چون مستقیماً بیت لاکر رو دور میزنه.
ببینید، برای درک عمق این فاجعه که یلوکی ایجاد کرده باید یکم مکانیزم کار بیت لاکر رو بشکافیم. تو اکثر لپتاپ‌های سازمانی اون کلید رمزگشایی هارد دیسک روی یه تراشه امنیتی به اسم TPM ذخیره میشه.
همون که روی مادربرده.
دقیقاً. وقتی شما لپتاپ روشن می‌کنید، اگه این تراشه TPM ببینه که سیستم دستکاری نشده، کلید رو از طریق یه مسیر ارتباطی به اسم باس SPI میفرسته برای پردازنده تا درایو باز بشه.
خب تا اینجاش که به نظر امن میاد.
مشکل بزرگ دقیقا همین جاست. داده هایی که روی این گذرگاه فیزیکی حرکت می کنن، یعنی از TPM تا پردازنده، اصلا رمزنگاری نشدن، خامه خام هستن.
ای وای.
آره، آسیب پذیری هایی مثل یولوکی میان تو همون لحظه بوت شدن، این گذرگاه رو شنود میکنن و کلید رمزگشایی رو تو هوا میقاپن.
خب سب کنید، یعنی اگه من لپتاپ شرکتیم رو فردا توی کافه جا بذارم، یه هکر اصلا نیازی به پسورد ویندوز من نداره؟
نه اصلا نیازی نداره.
یعنی میتونه با یه ابزار ارزون قیمت، مثلا یه لاجیک آنالایزر، وصل بشه به پین‌های مادربرد، لپتاپ رو روشن کنه و کلید رو موقع ارسال شنود کنه. اینطوری کل اون سپر امنیتی که شرکت میلیون‌ها دلار براش خرج کرده دود میشه میره هوا؟
دقیقاً. و اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم چه فاجعه‌ایه. این یعنی اطلاعات محرمانه بیمارستان‌ها، بانک‌ها و قراردادهای تجاری حتی روی یه لپتاپ خاموش هم دیگه امن نیستن. ترکیب اون باگ گرین پلاسما برای دسترسی داخلی و یلوکی برای دور زدن فیزیکی یعنی یه کابوس امنیتی کامل.
خب ما که نمیتونیم همینطور بشینیم تا مایکروسافت یادش بیفته یه آپدیت اضطراری بده. راه حلی هست؟
خبر خوب اینه که اگه شما یه مدیر آیتی هستید و دارید به این بررسی عمیق گوش میدید، با اینکه آخر هفتهتون خراب شده ولی بی‌دفاع نیستید. اقدام حیاتی تو این لحظه اینه که تنظیمات بیتلاکر رو از حالت فقط TPM به حالت TPM پلاس پین تغییر بدید.
خب این پین کد اضافی چطوری اون معماری معیوب رو درست میکنه؟ مگه بازم کلید از همون مسیر رد نمیشه؟
تغییر بسیار بزرگی ایجاد میکنه. ببین وقتی شما پین تعریف میکنید، تراشه TPM دیگه اون کلید رو تو لحظه روشن شدن خود به خود روی گذرگاه رها نمیکنه.
آها، منتظر میمونه تا کاربر پین رو وارد کنه.
دقیقاً، تا زمانی که شما اون کین رو با کیبورد نزنید، هیچ کلیدی تو اون مسیر ارتباطی حرکت نمیکنه که هکر بتونه شنودش کنه. این یه تغییر کوچیک تو تنظیماته، ولی عملاً این نوع حملات فیزیکی رو فلج میکنه.
چه جالب. پس بازم برگشتیم به همون عامل انسانی.
100%. این نشون میده اتکای مطلق به سیستمای خودکار امنیتی کافی نیست و ما همیشه به اون لایه از هوشیاری انسانی نیاز داریم.
پس اگه بخوایم تمام اتفاقات این چند روز رو کنار هم بذاریم، شب 15 می یه تصویر خیلی واضح از اکوسیستم فعلی فناوری به ما میده. ما از یه طرف میبینیم که میلیاردها دلار داره ریخته میشه پای سخت افزارهای یک پارچه‌ای مثل تراشای سر براس تا هوش مصنوعی سریع‌تر بشه. از طرف دیگه کنترلرهایی مثل ایکس باکس دارن تکامل پیدا میکنن تا رابط فیزیکی ما با ماشین دقیق‌تر بشه. اما تو دل همه این زرق و براق بزرگترین باگ‌های ما هنوز انسانن.
دقیقاً.
از اون مهندسای سیسکو و آمازون که قربانی نمایشای توخالی مدیران میشن تا اون نقصای امنیتی وحشتناکی که با یه پین کد ساده میشد جلوشون رو گرفت.
و میدونی محور مشترک تمام این داستانا فقط یه چیزه. هر زمان که ما سعی میکنیم اون خلاقیت، استدلال و هوشیاری انسان رو با یه راهکار کاملا اتوماتیک یا یه دستورالعمل کورکورانه یه شرکتی جایگزین کنیم، سیستم از هم میپاشه.
دقیقاً.
حالا چه این فروپاشی به شکل یه بازی بیروح باشه که هوش مصنوعی ساخته، چه یه لایه امنیتی گرون قیمت که با یه ابزار 20 دلاری هک میشه. فناوری بدون اون نظارت و روح انسانی صرفاً یه مش سیلیکون سریه با کدهای آسیب پذیر.
و این راستش منو میرسونه به یه پرسش بنیادین که از دیشب بدجوری ذهنم رو درگیر کرده. ببین ما داریم میبینیم که این قولهای فناوری دارن استادکارهای خودشون رو اخراج میکنن. همون برنامه نویسا و طراحایی که واقعا بلدن چطور سیستمهای پیچیده رو از صفر بسازن و باگهای عجیب رو رفع کنن. اونا رو میندازن بیرون تا پول لازم برای راضی نگه داشتن سرمایه گذارهای شیفت هوش مصنوعی جور بشه.
آره دارن ریشه‌شون رو میزنن.
دقیقاً. اما سوال اینجاست. وقتی این ابزارهای هوش مصنوعی بالاخره به سقف توانایی‌هاشون برسن، چون خب هر تکنولوژی یه نقطه اشباع داره و سیستم‌ها با خطاهای غیرقابل پیش‌بینی و فاجعه بار روبرو بشن، اون موقع چی میشه؟
اون موقع کی قراره مشکل رو حل کنه؟
آفرین. آیا تو اون زمان اصلا هیچ انسان متخصصی تو شرکت باقی مونده که بتونه بره تو دل اون کدای پیچیده و این گندی که بالا اومده رو جمع کنه، یا اینکه کل صنعت فناوری فقط به خاطر یکم سود مقطعی روی کاغذ داره با سرعت به سمت یه ورشکستگی استعداد حرکت میکنه که هیچ الگوریتمی تو دنیا قادر به حل کردنش نیست. فکر میکنم این موضوعی که واقعا ارزش داره تو روزهای آینده بهش فکر کنید.
سوال ترسناک و البته خیلی مهمیه.
درسته. خب از اینکه تو این بررسی عمیق امروزمون همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی کنجکاو بمونید.